بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث اقوال در حجیت استصحاب، اولین قولی که مطرح بود تفصیل بین شبهات و حکمیه و موضوعیه بود که مرحوم آقای خویی مطرح کردند و گفتند بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل در شبهات موضوع حکمیه تعارض رخ میده و در نتیجه این دو استصحاب هیچ کدام جاری نمیشن. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه جواب دادن که جعل و مجعول دو روی یک سکه هستن، اینها دو چیز جداگانه نیستن، دو لحاظن برای یک چیز و اون چه که به لحاظ اون استصحاب معنادار هست مجعوله. جعل به ماه و جعل که یک امر ذهنی است در ذهن در واقع شارع، اون قابل استصحاب نیست، امرش دائره بین وجود و عدمه. تفصیل دومی که مطرح شده بین این است که آیا مستصحب به دلیل عقلی ثابت شده یا به دلیل شرعی. این تفصیل که مربوط میشه به جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خویی هم باش فی الجمله موافقه، هرچند که اکثریت باش مخالفن، معناش اینه که اگر مستصحب به دلیل عقلی ثابت شده استصحاب جاری نمیشه، ولی اگر مستصحب به دلیل شرعی ثابت شده استصحاب جاری میشه. برای توجیه این تفصیل چند وجه مطرح شده. وجه اول این است که وقتی حکم از طریق عقل ثابت شد، عقل در حکم خودش شک نداره، چون خودش داره حکم میکنه دیگه، حکم از جا دیگری نیست که بخواد در اون شک کنه. شک در اینجا معنادار نیست، بنابراین به تبع چون ما میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، خب آنچه که عقل به اون حکم میکند شرع به اون حکم میکنه، در نتیجه وقتی حاکم خود عقل شکی درش معنادار نیست، به تبع شکی نسبت به حکم شرعی هم پیدا نخواهد شد، چون این حکم شرعی از اون حکم عقلی به دست آمده، بنابراین معنادار نیست تا استصحاب کنیم، مثلا شکی نیست تا استصحاب کنیم. مرحوم آقای صدر می فرمان این حرفی که زدن که گفتن وقتی حاکم عقل باشه دیگه معنادار نیست که شک کنه، چون خودش حاکمه، خودش حکم میکنه، این مربوط به عقل عملیه که در اونجا قاعده تبعیت یا قاعده ملازمه مطرحه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که آنچه که عقل به اون حکم میکنه یعنی عقل عملی، شرع هم به همون حکم میکنه. وقتی حاکم عقله، حالا بنابر این وجه، و خودش داره حکم رو در واقع جعل میکنه، معنا نداره که شکی داشته باشه، یا حکم رو جعل میکنه یا نمیکنه. به تبع اون حکم شرعی که از باب ملازمه به دست میاد، کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع، در اونم شکی نیست. آیه صد میفهمان اما احکام شرعی که از طریق عقل نظری به دست میاد، اونها درشون معنادار شک. چطور؟ شون میگه عقل نظری مدرک مصلحت یا مفسده است. خب معنا داره که وقتی در یه جایی مصلحت یا مفسده ای رو عقل نظری درک کرد، در حدود این مصلحت یا مفسده شک کنه که آیا در این گونه موارد، در چنین مواردی هم هست یا نه. و خب در اینجا چون عقل نظری حاکم نیست، حکم نمی کنه، مدرکه، درک می کنه، بنابراین معنادار هست که وقتی یه جایی مصلحتی دید یا یه مفسده ای دید، در دائره اون مصلحت یا مفسده شک کنه و در نتیجه به تبع شکش در دائره این مصلحت یا مفسده در حکم شرعی هم شک داشته باشه که آیا اونجا هم شک حکم ثابته یا نه. مثلا فرض کنید عقل نظری درک میکنه که کتک زدن بچه یتیم این مفسده داره، بنابراین باید ازش اجتناب بشه، بچه رو نباید، بچه یتیم رو نباید زد. بعد شک میکنه که آیا این مفسده در مواردی که برای جلوگیری از یک خطایی، یک منکری اون بچه رو تنبیه میکنن هم هست یا نه، این شک میکنه. بنابراین آقای صد میفرمان این حرفی که زدن که گفتن عقل چون حاکمه، حاکم شک که در حکم خودش نداره، بنابراین در مواردی که حکم عقل باشه جای استصحاب نیست، مقصودشون عقل عملی بوده که جائل و حاکمه، نه عقل نظری که مدرکه فقط درک میکنه. این معنادار هست در عقل نظری که شک داشته باشه. بعد ایشون میفرماد خب حالا ما برای اینکه به این وجه پاسخ بدیم، بررسی کنیم ببینیم چقدر درسته یا غلطه، در واقع باید ببینیم که عقل نظری و عقل عملی رو احکام شما چگونه تفسیر میکنی. ایشون چهار مبنا ذکر میکنه که من اونا رو اشاره نمیکنم چون زیلش بحثش طولانی میشه، فقط به مبنایی که مختار ایشونه من اشاره میکنم که مبنای سومه. ایشون در مبنای سوم که مبنای خودشونه میفرمایند حسن و قبح عقلی دو امر ثابتند در لوح واقع که عقل اونها رو درک میکنه، و اصلا اینجوری نیستش که توسط عقل جعل شده باشن، که حالا در مبنای اول که مبنای مرحوم اصفهانیه این مطلب آمده. اینطور هم نیست که اینها در افق ادراک باشن و ذاتی ادراک باشن، اونطوری که مرحوم آخوند گفته که مبنای دوم. شون میگه حسن و قبح عقلی دو امر واقعی هستند که عقل اونها رو درک میکنه، بنابراین شک که درشون معنا داره، البته به تبع شک که در حکم شرعی هم پیدا میشه، بنابراین استصحاب معنا داره. پس ببینید، حالا من یک کوتاه گفتن استصحاب در جایی که حکم توسط عقل درک بشه جا نداره. وجه اول براش این بود که چون عقل حاکمه پس معنا نداره که شک کنه در حکم خودش، حکم شرعی هم به تبع عقله، از باب کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بنابراین در اونم شک نمیشه. حالا که این طوریه استصحاب جایی نداره. آقای سعد فرمود این مربوط به عقل عملیه نه عقل نظری، چون عقل نظری که مدرکه، میتونه یه جایی شک کنه که آیا اون مصلحت یا مفسده‌ای که من درک کردم اینجا هم هست یا نه. عقل عملیه که مثلا خودش جائل حکمه. بعد فرمود که خب ما باید مبانی رو در باب عقل نظری و عقل عملی بدانیم. مبنای اول مبنای مرحوم اصفهانیه که میگه اینا جزء آراء محموده است و اینها، که حالا من نمیخوام واردش بشم، بحثش رو در جای دیگری مفصل گفتم. مبنای دوم مبنای آخونده، مبنای سوم مبنای ایشونه. ایشون میگه حسن و قبح عقلی دو امر واقعی هستن که عقل اونا رو درک میکنه. چون دو امر واقعی هن عقل اونا رو درک میکنه، اینجوری نیست که عقل خودش اونا رو جعل کنه، بنابراین معنادار هست که درشون شک کنه، چون داره یه چیز رو درک میکنه، مثل عقل نظری که اونم یه چیزی رو درک میکنه، اینم یه چیزی رو درک میکنه. این مطلبی که ایشون اینجا فرموده که حسن و قبح عقلی دو امر واقعی هستن که عقل اونها رو درک میکنه، اینجا هیچ اشاره بهش نکرده، توضیحی نداده، فقط همین مطلبی که الان از تقریرات آقای حائری من الان اینو آوردم، تقریرات آقای هاشمی هم اینجا عین ایشونه، ولی که این مطلب رو در جای دیگری ایشون توضیح داده که من از تقریر آقای هاشمی اون رو آوردم در جلد 4. الان در تقریر آیه حائری اینجا جلد 5، در تقریر آیه هاشمی اینجا جلد 6، بحث استصحاب. ولی در جلد 4 تقریر جناب آیه هاشمی رحمت الله علیه، اونجا ایشون به مسئله حسن و قبح عقلی پرداخته، بعد گفته دو تا نزاع درش هست، یه نزاع بین اشعری که آیا حسن و قبح عقلیه یا شرعی. خب اشاعره میگن شرعیه، بقیه میگن عقلیه. ایشون میگه ما به این کار نداریم، که حالا بحث ما بهش کار نداریم. بحث دیگه اینه که حالا بنابراین که حسن و قبح عقلی داشته باشیم که ما قائلیم، اون موقع بحث در اینه که حقیقت این حسن و قبح عقلی چیه، که اینجا ایشون میگه دو تا مسلک وجود داره. اینا مطالبی است که در جلد 4 آمده، صفحه 40 به بعد. میگه دو تا مسلک وجود داره. مسلک اول همون نظر خودشه، میگه اینا قضایای واقعی هستن که عقل در اینها وظیفش فقط کشفه، اینطوری نیستش که عقل اینا رو جعل بکنه، اعتبار بکنه. این بحثی که ایشون اینجا مطرح کرده، حالا توضیح داده اونجا که من دیگه توضیحاتشو اینجا نیاوردم، شما مراجعه میکنید به بحوث آقای هاشمی جلد 4 صفحه 40 به بعد. ببینید آقای سعد یه بحثی داره، میگه ما یه لوح واقع داریم، یه لوح وجود. لوح وجود یعنی همینی که همه ما میدونیم، عالم وجود، عالم هستی. اما ایشون میگه یه لوحی هست به نام لوح واقع که اون وسیع تر از لوح وجوده، یعنی تمام لوح وجود در لوح واقع قرار داره، اما یه چیزهایی در لوح واقع هستند که در لوح وجود نیستن. در واقع نسبت بین لوح وجود و لوح واقع به نظر ایشون عام و خاص مطلقه، یعنی هرچه در لوح وجود است در لوح واقع هست، هرچه که وجود داره واقعیه، اما یه چیزایی هست واقعیه اما در لوح وجود نیست. و این تعبیر رو ایشون در جاهای مختلفی به کار میبره، میگه لوح واقع اوسع از لوح وجود. این فرمایش آقای صدر رو دو جور تفسیر کردن. یه تفسیر مطابق با نظر متکلمینه که اگر این منظور آقای صدر باشه، حرفیست که در جای خودش در مباحث فلسفی بطلانش ثابت شد، و اون اینه که آقای صدر معتقده که ما یه لوحی داریم به نام لوح واقع که چیزهایی در اون هست تو لوح واقع که نه وجود داره و نه معدومه، یعنی نه تو لوح وجوده، چون اونایی که وجود دارن تو لوح وجودن، نه اینکه معدوم باشه هیچی نباشه، نه یه چیزایی هست. اگه این مقصود آقای صدر باشه، این اصطلاحاً بهش میگن نظریه حال، که قائل به این که بین وجود و عدم یه چیزی هست به نام حال که اون نه موجوده نه معدوم، که این حرف در جای خودش بحث شده، بحث خیلی مهمی هم نداره. معنای این حرف اینه که در لوح، در حال ارتفاع نقیزه اینه، نه وجوده نه عدم، ارتفاع نقیزه اینه محال، برای این حرف باطل. یه تفسیر دیگری از کلام آقای صدر شده، که البته این تفسیر دوم رو بعضی از دوستان از هم مباحثای ما میکردن برای آقای صدر که با فلسفه بیشتر آشنا بودن از شاگردان آقای صدر، چون شاگردان آقای صدر فلسفه کمتر اصلا بلد نیستن. خب به گفته خودشون با من یه وقتی به خدا رحمت کنه مرحوم هاشمی گفتم فلان، گفت ببین من که فلسفه بلد نیستم، یا آقای صدر یه چیزایی گفته من فلسفه بلد نیستم، خب دیگه هیچ بحثی نداره. آقای حائری هم حفظه الله همینطور، شون هم فلسفه بلد نیست. اما یکی از شاگردای آقای صدر که هم مباحث ما بود، همتون الان میشناسید، ایشون چون فلسفه بلد بود میگفت این حرف آقای صدر هم حرف علامه طباطبایی، البته ظاهرش این نیست ولی اگر این باشه درسته. علامه طباطبایی یه بحثی داره که این بحثو تو بدایه هم داره تو نهایه هم داره، ولی تو نهایه بهتره، نوعاً بحثای بدایه بهتر از بحثای نهایه است به نظر من. ما حالا هم نهایه درس دادم هم بدایه درس دادم، یه تعلیقه بر بدایه دارم به اندازه بدایه، یه تعلیقه بر نهایه دارم به اندازه نهایه یا بیشتر، البته هیچ کدومش هم چاپ نشد. اون تعلیقه من بر بدایه رو خدا رحمت کنه یکی از شاگردای من آقای حسن رحیق رضوان الله علیه که در جریان کرونا از دنیا رفت و طلبه فوق العاده فاضلی بود و خودش مدرس فلسفه و عرفان و اینا بود، ایشون تنظیم هم کرده بنده خدا، خدا رحمتش کنه، ولی هنوز چاپ نشده. به هر حال علامه طباطبایی توی به نهایه این بحث رو خوب گفته، یه بحثی ایشون داره در نهایه تحت عنوان نفس الامر، نفس الامر رو اونجا توضیح داده. بعضی از دوستان عرض کردم خواستن فرمایش آقای صدر رو تطبیق کنن بر نفس الامر، که آقای صدر اینو میخواد بگه که نفس الامر اوسع از وجوده، که نفس الامر هم شامل به اصطلاح وجود خارجی میشه، هم شامل وجود ذهنی میشه، هم شامل ماهیت میشه، هم شامل معقولات ثانیه میشه. که اگه این حرف آقای صدر باشه درسته، خلاص کردم ظاهر عبارات آقای صدری نیست در حدی که خودش بیان کرده، چون میدونید آقای صدر هم فلسفه که بلد بوده، ایشون اسفار خونده پیش مرحوم آقای صدرا، که این آقای صدرا در نجف فیلسوف نجف بوده، کسی نبوده اونجا فلسفه بلد باشه، ایشون بلد بوده. اصل کار تدریسش فقه اصول بوده، تو حلقه استفتاء مرحوم آقای شاهرودی هم بوده اگه اشتباه نکنم، ولی خب فلسفه بلد بوده. آقای سعد میرفته پیش ایشون فلسفه میخونده باش به این شکل، ایشون چند صفحه اسفار خودش مطالعه میکرده، اسفارم که میگیم نه این اسفارهای چاپی جدید، اسفارهای خطی قدیم که هر یه صفحهش 20 صفحه این اسفارهای جدید، چند صفحه آقای سعد مطالعه میکرده، میرفته پیش ایشون این رفع اشکال میکرد. برای همین آقای سعد فلسفه به اون معنا نخونده، استاد به اون معنا ندیده، ولی خب با آدم با استعدادی بوده. ایشون وقتی کتاب فلسفتونا رو نوشت، ایشون 25-6 سالش بوده کتاب فلسفتونا رو نوشت، بعد ایشون از آقای مصباح کوچیکتر بود سنن، بعد آقای مصباح خب استاد دیده بود، علامه طباطبایی دیده بود، من یادمه هنوزم فکر کنم نوارش هست، چه آقای مصباح شخصا فلسفتونا رو درس دادن، بعد ایشون فلسفتونا رو شخصا درس داد، حالا چند دوره یادم نیست ولی میدونم نوارش هم هست، حالا نمیم هنوزم نوارش باید موجود باشه، که خب این نشون میداد که به حال آقای صدری که سنن کوچکتر از آقای مصباحه، استادم ندیده به اون معنا، آقای مصباح خب علامه طباطبایی رو دیده، با این همه مثلا آقای مصباح کتابشون درس بود. حتی آقای صد چون یه ذره فارسی بلد بود بخونه، فارسی بلد نبود حرف بزن خیلی، ولی میتونست بخونه، چیز خونده بود، روش رئالیسم آقای طباطبایی رو خونده بود، اونم خونده بود. بگذاریم حال توی چون تو فلسفتون ها از این استفاده کرده، از روش رئالیسمشون استفاده. به هر حال اگر مقصود آقای صدر از لوح واقع اوسع از لوح وجوده، اون فرمایش علامه طباطبایی باشه که نفس الامر وسیع تر از عالم وجوده، از نظر مبنای فلسفی درست. اما نکته ای که هست اینه که حالا این حسن و قبح عقلی که ما میگیم چیه؟ میدونید که تو مباحث فلسفی و کلامی برای حسن عقلی یه دونه مصداق مطرحه و اون چیه؟ عدل. و برای قبیح عقلی باز یه دونه مصداق مطرحه، اون چیه؟ ظلم. عدل رو چی تعریف میکنن؟ میگن وضع الشیء فی موضعه، میگن یه چیزی رو بذاری سر جاش اونجایی که قرار باید باشه میشه عدل، غیر از این باشه میشه ظلم. حالا این موضع شیء رو چی تعیین میکنه؟ وضع الشیء فی موضعه، این موضع رو چی تعیین میکنه؟ خب این تابع اینه که اون شیء در چه به اصطلاح فلسفی در چه سوقی، در چه فضایی به تعبیر عوامی ترش قرار داره که جاشو چی تعیین میکنه. مثلا یه وقتی هست در سوق عالم واقع، خب یه جای واقعی داره، اونجا جاشو همون موقعیت واقعیش تعیین میکنه. یه وقت هست نه، توی لوح اعتباره، اونجا رو اون اعتبار تعیین میکنه که جایگاهش چیه. حالا عقل ما در واقع در برابر یک واقعیتی، حالا اعم از یعنی یه نفس الامری، حالا به تعبیر فلسفی در مقابل یه نفس الامری، نفس الامر به مثلا تعبیر عوامی تر به معنای واقعیته، ولی خب باز با یه کمی احتیاط، در مقابل یه نفس الامری که قرار میگیره، این که این یه چیزی در جای خودش قرار داره بنابر اون مقداری که درک میکنه، یا در جای خودش قرار نداره بنابر این چیزی که درک میکنه، اون موقع بر اساس این درک که عقل نظری انجام میده یه نتیجه گیری میکنه که ما از اون تعبیر میکنیم به عقل عملی. این که بعضی از بزرگان مثل حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن عقل عملی و عقل نظری با هم در تعاملند، این درسته، چون در واقع عقل عملی محصول مدرکات عقل نظریه، نه اینکه یه چیز جداگانه‌ای باشه برای خودش، یه سیستم جداگانه‌ای باشه، نه، اینم محصول اونه. وقتی عقل نظری در یک نفس الامری یه چیزی رو سر جای خودش ببینه، میگه خب این الان در جای خودش قرار داره، پس این عدله. بعد وقت عقل عملی میگه عدل حسنه، یه چیزیه که باید باشه. این باید باشه، باید محصول عقل عملیه، هست محصول عقل نظریه. اما اون بایدهای عقل عملی نتیجه هستهای عقل نظریه. اینجوری نیستش که عقل عملی یه سیستم اعتباری مثلا برای خودش داشته باشه، بگه من به عنوان معتبر اعتبار کننده مستقل از عقل نظری، مستقل از مدرکات عقل نظری یه چیزی رو اعتبار میکنم. اینجوری نیست. اون بعضیا این تصور رو داشتن که این برای خودش سیستم اعتباری داره، خودش اعتبار میکنه، عقل عملی یه چیزایی رو اعتبار میکنه. اینجوری نیست. عقل عملی محصول مدرکات عقل نظری رو میگیره، بر اساس اون یه چیزی، یه حکمی صادر میکنه. بله، یه حکمی صادر میکنه، اما این حکم محصول درک عقل نظریه. بنابراین ما وقتی میگیم عقل عملی یه حکمی رو درک کرد، مثلا یا جعل کرد یا حالا هر چیزی، تعبیر هر تعبیری، در واقع درک به یه معنایی، ولی حالا حکم کرد، این پشتوانش یک مدرک عقل نظریه. اون عقل نظری یه چیزی رو درک کرده، این بر اساس اون درک یه نتیجه گیری میکنه. حالا من یه زبان ساده بگم، ببینید مثلا فرض کنید عقل نظری درک میکنه که شما وقتی که سرما خوردید، اگه ترشی بخورید، سرماخوردگی شما تشدید میشه. بعد عقل عملی میگه موقعی که سرما خوردی ترشی نخور. این نهی که اینجا ما میکنیم، این نهی در واقع همون مدرک عقل نظریه که آقا ترشی برای کسی که سرما خورده ضرر داره. این معناش اینه، این معناش اینه. برای همین اون فرمایش که آقای صدر اول این بحث فرمود که آقا این که اینا میگن عقل در حکم خودش شک نمی کنه، مقصودشون عقل عملیه نه عقل نظری، روی مبنای صحیح، نه حالا روی اون مبانی که بله میگه عقل عملی خودش مثلا اعتباراتی داره، بله روی اون مبنا این حرف میشه، ولی روی نظر صحیح اصلا این حرف معنادار نیست. ما جایی نداریم که عقل نظری حکم شرعی درک کنه، ما نداریم. چیزی عقل نظری یه چیزی درک میکنه، اون چیز مستلزم یه حکمیست از ناحیه عقل عملی، بعد چون عقل عملی این حکمو میکنه که اونم ترجمه اون حکمه، اون درک عقل نظریه، ما از باب قاعده ملازمه میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، پس شرع هم همین حکمو داره. این اینجوریه. بنابراین چون پشتوانه حکم عقل عملی اون ادراک عقل نظریه و ادراک عقل نظری میتونه گرفتار شک بشه، یعنی ما بگیم آقا من تا اینجا مصلحت رو میبینم، عقل نظری بگه آقا من اینجا مصلحت برام محرزه، اما از اینجا به بعدش مصلحت برای من محرز نیست، من شک دارم، شاید مصلحت باشه شاید نباشه، من نمیتونم درک کنم. چون عقل یکی از خصوصیاتش اینه که هم یه چیزی رو درک میکنه، هم چیزایی رو که نمیتونه درک کنه درک میکنه. یعنی اگر انسان به عقل خودش عمل کنه میتواند بفهمد که بعضی چیزها رو نمیتونه بفهمه. عقل این قدرت رو داره که بتونه درک کنه که چه چیزایی رو نمیتونه درک کنه. اینجا عقل میگه آقا من تا اینجا مصلحت رو درک میکنم، محرزه، از اینجا به بعد من نمیتونم الان احراز کنم، شک دارم. چون عقل نظری شک داره، عقل عملی هم به تبع گرفتار شک میشه، چون گفتیم در واقع حکم عقل عملی نتیجه ادراک عقل نظریه. وقتی که عقل عملی گرفتار شک شد، حکم شرعی هم گرفتار تردید میشه، پس استصحاب معنا داره. بنابراین این وجه اول که آقا عقل حاکم است، حاکم در حکم خودش شک نداره، پس استصحاب در احکام عقلی معنادار نیست، این وجه تمام نیست. البته وجوه دیگری گفتن که انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.